مردم غرب زده بشوند استیلای انگلیس رو راحت تر میپذیرند. یه مثال ساده بزنم، چطور میشود که در آمریکا، در ژاپن بعد از در واقع اون انفجار 8 و 9 اوت، همون در واقع هیروشیما و ناکازاکی که اتفاق افتاد، مردم آمریکا امروز، مردم ژاپن امروز اگر در ژاپن حرکت کنی لباس‌های آمریکایی می‌پوشن، رفتار آمریکایی دارن، حتی بزرگترین شرکت‌هاشون دفاتر اصلیشون در آمریکا هست، مثل مثلا سونی دفتر اصلیش در سیلیکون، در اون دره
سیلیکون ولی،
سیلیکون ولی، آره من حالا جایگزینی شو نمی‌دونم،
نه دیگه همون سیلیکون ولی دیگه،
آره اون در دره، بعد خب اونجا وجود داره، دفتر اصلیش اونجاست، تکنولوژی‌ها که از آمریکا گرفته شدن. حتی شاید جالب باشه شنوندگان ما بدونن که بسیاری از نمادهای آمریکا در ژاپن ساخته شده، مثل مجسمه آزادی، مثل حتی گلدن گیت، اون پل سان فرانسیسکو، پل معروف در واقع تو فیلم‌های هالیوودی هم خیلی نمایش داده میشه. و
آقای بصیری، اینجا پرانتز باز کنیم، خیلی‌ها معتقدند که این اتفاق وقتی میفته، مثلا آمریکا حمله میکنه به ژاپن، بعد از 2 دهه 3 دهه نیم قرن نمادهای امریکایی در ژاپن هنوز گسترش داره و مثلا آلمانی ها حمله میکنن به فرانسه و خیلی از فرانسوی ها اسم بچهشون آدولف میذارن، این رو به هژمونی تعبیر میکنن، اون هژمونی که اون سلطه و اون قدرت حالا به لحاظ فرهنگ، به لحاظ سیاست و سرمایه داری یا حالا به هر دلیلی بر اون کشور ایجاد کرده و این اتفاق میفته. حالا حتی این هژمونی ممکنه ایدئولوژیک باشه، میتونه مذهبی باشه و این اتفاق رو ما در خیلی از کشورها داریم. حالا یکی از جلواش مثلا اسم، یکیش نمادهای مختلفیه که وجود داره، مثلا همون سالهای 1941 فیلمی ساخته میشه به اسم خاموشی دریا، اونجا یه افسر آلمانی میاد ستایشگرانه از فرهنگ فرانسه حرف میزنه و این با اینکه غالبه و فرانسوی ها مغلوبن، اما میاد از فرهنگ اونها رو ستایش میکنه. اون فیلم با اینکه الان یه فیلم کلاسیکه، اما هنوز به نظر من کارکرد داره و میشه از دل اون حرفایی رو در بود. این نکته‌ای که شما اشاره کردید خب تاثیر رسانه هست و و و خیلی مسائل دیگه. ببخشید پرانتز بستم.
شما درست میگید. ببینید موضوع رسانه و سواد رسانه حالا تو این بحث کوتاه نمی کنجه، میدونم وقت شما محدوده، ولی و چون ما گذرا بهش اشاره میکنیم سوال تو ذهن شنوندگان به وجود میاره، همین بحثی که شما به وجود آوردید و این سوال متاسفانه باید فرصت باشه بهش جواب بدیم. ببینید وقتی شما میگی هژمونی قدرت پیدا میکنه، رسانه اصالت نداره. اصالت نداره یعنی نمیتوانی با صفر، رسانه یک ضریب ثابته، یعنی مثلا مثل پی که مثلا 3 و 14، رسانه میتونه مثلا 5 باشه، 10 باشه، هر چی باشه.
درسته.
شما باید یه کاری انجام بدی. مثلا امریکا اگر مثلا بر ژاپنی ها استیلا پیدا کرد، از رسانه به عنوان ضریب دهنده به عملیات خودش استفاده کرد.
بله.
یعنی در واقع چون هژمونی اقتصادی دست آمریکایی ها قرار گرفت، اینا تونستن رسانه به ضریب بده و این ضریب در دل مردم بیش از اون چیزی که هست نفوذ کنه. اگر شما کار منفی بکنی، رسانه بهش ضریب بده، مثل ضریب ثابتیه که به منفی میدی، مثبت در منفی میشه منفی. اتفاقی که مثلا برای در واقع شوروی سابق افتاد، یا اتفاقی که برای مثلا همین دولت کنار دستیمون عراق در زمان صدام افتاد، هرچی از رسانه بیشتر استفاده میکرد وضعیت بدتر میشد، اتفاقی که امروز در عربستان میافتاد.
بله.
هرچی از رسانه استفاده میکنن، چون اعمال منفیشون بیشتره، کارو بدتر میکنه.
خب.
لذا اون هژمونیه در واقع وقتی پذیرفته میشه که وقت رسانه میتواند کارکرد خودشو داشته باشه که شما یک عملکرد مثبتی رو حتی با ضریب پایین، حتی با عملیات در واقع با عدد پایین داشته باشه. خب آمریکایی از این فرصت استفاده کردن و لذا این در واقع اون قدرتی که استیلایی که پیدا کرد، به خصوص در دهه مثلا 80 و 90، 70 80 و 90 آمریکا بر جهان پیدا کرد به خاطر رشد و سرعت پیشرفت تکنولوژی که داشت بود و الان داره نون همون موقع رو میخوره، در واقع یک هیکل تنومند بزرگ که در حقیقت در واقع دچار پوکی و استخوان شده. مثلا اگر امروز به کسی بگی که میانگین درآمد در ایالات متحده $2,500، خیلی نمیپذیرن، در حالی که اینا ساینتیستی که 2 ماه قبل من میخوندم زده بود. یعنی این هیکل تنومند الان رسانه تونسته در واقع با رسانه و با هالیوود همچنان داره خودش حفظ،
درونش داره خالی میشه.
بله ولی داره استفاده میکنه، ولی بالاخره اونم دوچار فروپاشی خواهد شد، این دیده میشه. اما ببینید اون چیزی که در خانواده ها بیشتر اتفاق میفته این تخدیر است، یعنی در واقع قدرت فکر رو میگیره. و اون اشاره که شما اول فرمایشتون کردید اینه که مثلا ما آگاهی میگیم دارید تلویزیون چیکار میکنی، میگه هیچی، من چیزی نمیبینم، دارم مثلا حیات وحش میبینم، راز بقا میبینم،
بله.
چیز بدی نمیبینم. اما استفاده بیش از حد از تلویزیون و دیدن چیزایی که خیلی به اطلاعات شما نمیافزاید در واقع یک نوع مخدره، اجازه نمیده شما به سمت مطالعه برید.
این همونیه که مکلوهان میگه صورت بر محتوا ارجحیت داره دیگه.
دقیقا همین اتفاقه. الان تصویر در واقع تصویر با واقعیت که این آقای مرکوری هم میگه، میگه حالا نمیخوام به چیزا اشاره کنم، ولی این تصویر سازی از یک واقعیته، در واقع نمایش بخشی از واقعیت یا آن چیزی که در واقعیت وجود داره تصویرش با مدونه.
آقای آقای بصیری، شما چون میخواییم در باره سواد رسانه‌ای صحبت بکنیم، یه ذره حالا نگاهمون رو به این ابزاری که الان هست، شما معتقدید که شیوه های نشر هر فرهنگ بر محتوای اون غلبه میکنه؟ یعنی اگر ما با رنگ و لعاب خیلی فوق‌العاده‌ای بیایم، حتی محتوایی هم که خیلی چندان ارزشی نداره به جوامع ارائه بدیم، اونها خیلی سریع‌تر میپذیرن تا اینکه شما بیایی مثلا الان فیلم سیاه‌سفید بسازی و بخوای عموم مردم رو جذب کنی. وقتی که توی کمپانی‌های بزرگ میان مثلا این انیمیشن ها رو میسازن، فروزن میسازن، چه میسازن و اینها، این تأثیر بسیار بسیار پررنگتری داره، یعنی شیوه نشر فرهنگشون رو پیدا کردن و از این طریق کودکان نه فقط ایران، خیلی از نقاط دنیا رو با اون شیوه زیست، نگاه، نمیدونم، حتی آن چیزهایی که برای ما 100% ضد ارزشه، توی اون کارتون، توی اون انیمیشن ارزش قلم داد میشه و کودک ما هم خیلی راحت اون رو میپذیره. یعنی این شیوه نشر فرهنگ اهمیت زیادی پیدا میکنه.
خب ببینید، رسانه اصلا کارش همینه. رسانه مثل جارچی سر خیابون میمونه، رسانه مثل یک در واقع فریادزن رستوران میمونه. فریادزن رستوران اگه ساعت 9 صبح یا 10 صبح یا مثلا 4 5 بعد از ظهر هر چی فریاد بزنه فایده ای نداره. باید مخاطب خودشو پیدا کنه، به موقع فریاد بزنه. یعنی شما اگه ساعت 12 شروع کردی تا 2 3 بعد از ظهر داد زدی، احتمالاً میتونی مشتری خودتو پیدا کنی. و بعد باید یادت باشه که در حقیقت مخاطب تو چی میل داره، به سمت ارزان بودن غذا، کیفیت غذا، بچهای ما چی دوست دارن، همونو قرب براشون درست میکنه، به چه چیزای علاقه دارم، به خوشی، به زیبایی، به لباسهای قشنگ و به رفتار داخل زندگی که هیچ غم و غصه‌ای توش نیست و به قهرمانانی که از ابتدای فیلم با مشکلی مواجهن و در نهایت با پیروزی تا آخر عمر به قول قصه های قدیمی با هم ازدواج میکنن و تا آخر عمر با خوبی و خوشی زندگی میکنن. این برای ما هم هست، ما هم خیلی از، یعنی ما بزرگترها هم قلقایی داریم، قلقامون به دست رسانه‌ها آنالیز شده، در واقع تفکیک شده، از همدیگه وجود داره. مردها چی دوست دارن؟ اگر شما در جامعه زندگی میکنی که 80% طرفدار مثلا تیم پرسپولیسن و اگر میخوای تو انتخابات رای بیاری نمیتونی بری اونجا مثلا طرفدار یه تیم دیگه ای بشی. اگر شما با همین کاری که ترامپ کرد، در واقع اطلاعات 200 میلیون نفر از مردم آمریکا رو از فیسبوک و چند تا اپلیکیشن، چند تا در واقع نرم افزار دیگه که روی چیز روی PC ها بودن خرید و دید اونا چی میل دارن، مثل اونا میل دارن صحبت کرد. ببینید، ما باید مراقب باشیم، فریب نخوریم. ببینید، ماها به یک چیزای علاقه داریم، مثلا خودروهای خوشگل. خب در نتیجه شما اکثر فیلمایی که تو هالیوود ساخته میشه، آدما یا قد بلندن، خوش تیپن، خودروهای گران قیمت و خاص سوار میشن، خونه های بزرگ و بعد پیامشون رو به خورد ما میدن. امروز اگر شما جلو تلویزیون یا جلو رسانه های خارجی بنشینی، تصورت از غرب اینه که هیچ غم و غصه اونجا وجود نداره و چرا من مثل اونا نیستم. من جای دیگه هم گفتم، ما نسبت رستوران رفتنمون به دهه 60 بر اساس برخی از آمار که حتی اگه قلاوامیز هم فرضش کنیم، یعنی نصفش هم بکنیم، خیلی 70% بیشتر میریم. شاید برای شما عجیب باشه، ما سالانه 20,000 میلیارد تومان بیرون غذا میخوریم و اینها میگه خب چرا نه این اتفاق افتاده. برای که هر چی فیلم تو تلویزیون میبینی، اگه قرار میذارن تو رستوران میذارن. حتی این فیلمای ما مثلا دو تا کارمندم تو توی ماشین منتظرن که مثلا همکارشون بیاد، دارن یه چیزی میخورن. این بیرون غذا خوردن، این رفتارهای در حقیقت رفتارهای سبک زندگی که آروم آروم رسانه‌ها به خورد ما میدن، این در حقیقت این سواد رسانه است یا عمق بسیار کمی که ما داریم. ما هممون به تفریح علاقه مندیم. شما بسیاری از کانال ها و گروه های در واقع طنز و سرگرمی رو میبینی که طرفداران زیادی دارن، 1 میلیون 2 میلیون عضو دارن، ولی وقتی میری مثلا از اون طرف کانال های جدی رو میبینی که مثلا مطالعات عمیق دارن و اتفاقا مقالات خوب و خاصی هم مینویسن که تو زندگی آدم ها با سطح اندیشه و فکر مختلف در واقع اثر گذاره، اینا مثلا 20,000 نفر بیشتر عضو ندارن. خاطر که در واقع قلق ما رو رسانه ها به دست آوردن. بذارید یه چیزی دیگه بگم اگه شنوندای شما در واقع میشنوند.
آقای بصیری من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام آقای البرزی، مخلصم.
عرضم به خدمت شما که حالا همینجا من یه پرانتزی هم باز کنم، چون در مورد سواد رسانه‌ای اشاره کردید، تو جامعه ما 1-2 سال هست که آموزش پرورش کتابی رو برای برخی مقاطع تحصیلی با عنوان سواد رسانه‌ای و ارتقای سواد رسانه‌ای تدوین کرده و داره تدریس میشه. یه سری انتقادهایی هم نسبت به این کتاب هست در جامعه. میخوام بدونم که از دیدگاه شما آیا صرف فقط یک تدریس کتاب میتونه تأثیر داشته باشه در ارتقای سواد رسانه‌ای فرزندان ما؟
نه، ببینید خیلی سوال خوبیه. میگم آقای البرزی متاسفانه فرصت ما خیلی کمه، نمیتونیم درباره خیلی چیزا حرف بزنیم، ولی سواد رسانه یک تدریس کتاب نیست. سواد رسانه مثل دین که در واقع در تمام حوزه های مختلف زندگی ما ورود میکنه. وقتی شما فیزیک درس میدی، ریاضی درس میدی، باید زندگی کردن رو هم در کنارش آموزش بدی. سواد رسانه هم همینه. این که شما 2 واحد توی مدرسه بذاری و بعد سبک و شیوه هایی که در دنیا تدریس میشه رو در قالب یک کتاب به خورد بچه ها بدی، بچه ها اونو آخر فصل امتحان بدن و بعد در زندگیشون و در نظرشون ساری و جاری نباشه، نمیتونه در واقع مشکل ما رو رفع کنه. شما نمیتونی صبح در واقع کتاب سواد رسانه درس بدی، بعد شب بیای بشینی انواع و اقسام فیلم ها رو از 2500 کانال مختلف ببینی و بعد توقع داشته باشی که همون یه واحدی که در هفته شما 1.5 ساعت کلاس داشتی مشکلات تو حل کنه. ضمن اینکه این تدریس سواد رسانه در بسیاری از جای دنیا 50 سال شروع شده. شما در ژاپن 40 سال دارن سواد رسانه درس میدن، در کانادا 37 38 سالی که امسال 2019 38 سالی که داره سواد رسانه تدریس میکنه و در همه امور هم جاری هست. ولی خب حالا ما یه 2 واحد درس آوردیم، حرفایی که در واقع تو خیلی هم متاسفانه خیلی عمیق هم نیست. زندگی رو به بچه‌ها یاد نمیدیم. در حقیقت یه چند تا المان و چند تا در واقع ترفند رسانه‌ای که مثلا غربی‌ها یا هر کسی اصلا به کار میبره اینا رو بهشون آموزش میدیم. آموزش پرورش باید سواد رسانه رو وارد زندگی بچه‌ها کنه. حتی تو فیزیک درس دادن، حتی توی تاریخ درس دادن، توی علوم اجتماعی درس دادن. سواد رسانه سواد زندگی کردنه. ما بدون رسانه اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. امروز اگر تاب‌آوری در برابر خاموش بودن موبایل رسیده به 43 دقیقه، 40 دقیقه، بعضی میگن 20 دقیقه، یعنی ما فقط 20 دقیقه تحمل میکنیم ارتباط نداشته باشیم. خب چطوری میخوایم در واقع با 1-2 واحد 1 واحد درس مشکل مردم حل بچه حل کنیم؟
ما توی فرصت های دیگه باید صحبت کنیم آقای بصیری، هم توی خودتون هم میگین فرصتمون واقعا کمی. یه نکته ای رو ولی داشتیم میگفتین الان خاطرتون هست یا از ذهنتون پرید؟
به چی بود
بفرمایید؟ می‌خواستین خطاب به شنوندگان یه نکته‌ای رو اشاره بکنید.
آره، ببینید شنوندگان عزیز، من تو این فرصت خیلی، اگرچه ورود تو خیلی خوبه و من امیدوارم که بازم بتونیم، حالا من نه، هر کی در واقع این موضوع رو ادامه بدید. ببینید رسانه‌ها در دنیا 2 تا کارکرد دارن، یادتون باشه اگر که در حقیقت شنوندگانمون میدونن، رسانه‌ها 2 تا کارکرد دارن. رسانه‌ها ایدئولوژن، یعنی ایدئولوژی محورن، همه، یعنی مجموعه بایدها نباید. ایدئولوژی تو دبیرستان می‌خونی، بایدها نبایدها، حتما رسانه باید نباید داره. هر چی از قرآن هم که شروع می‌کنی، حتی رسانه داخلی خارجی، همه باید نباید داره. اون ایدئولوژی اونها باید با ایدئولوژی الهی و با فطرت ما منطبق باشه و الا ضرر می‌کنیم. نکته دومی که تمام رسانه‌های جهان بدون استثنا تجاری هستند. یعنی حتما به دنبال منافع خودشونه. اگر شما یک کانال، یک گروهی در واقع در اختیار می‌گیری، یه رسانه‌ای رو مقابل خودت روشن می‌کنی، بدان و آگاه باش که اداره یک به تو باید نباید می‌آموزد خیلی و مهمترین نکتهش اینه که غیر مستقیم می‌آموزد. سخنرانی نمی‌کنه بگه تو به این سبک زندگی کن. زندگی میکنه و تو میبینی لذت میبری مثل زندگی میکنی. از یه طرف تجاریه، تجاری مستقیمه که عرض کردم تو ابتدای صحبتام. از بدترش و سم خطرناکش غیر مستقیمه. یعنی شما در واقع ملتی در واقع تو رشد اقتصادی خودش رو میذاره زمین و بعد از 40 سال نمیتونه در چاهای نفت خودش رو ببنده و همیشه و هیچ وقت دربارش فکر نمی میکنه. مثلا چرا من هنوز نفت میفروشم، چرا نمیتونم در واقع این پول نفتی که تا حالا فروختم و بیارم، و حالا مفصل دیگه مثلا ملت تحت استیلای خودش میبره. و همین اتفاقی تو ژاپن میفته، ملت ژاپن 150,000 تو کشته میدن، امروز هم آمریکایی ترین ملت جهان ژاپنی.
بسیار سپاسگزارم آقای بصیری عزیز که همراه ما بودید.
قربان شما،
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار،
موفق و معید باشید.
بیست و یک و چهل و پنج دقیقه است آقای البرزی.
ممنونم. من در بخش گفتگو هم یه سوالی پرسیدم از آقای بصیری در مورد همین کتاب سواد رسانه‌ای که تو مدارس داره تدریس میشه. به تازگی یکی از معاونان سازمان فناوری اطلاعات هم نسبت به این کتاب انتقاداتی رو داشتن. ایشون گفتن که خروجی کتاب سواد رسانه‌ای و فناوری اطلاعات در مدارس ترساندن از فناوری است و ما تا پایان سال تمام مدارس رو به شبکه ملی متصل میکنیم. آقای امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری گفتن که این کتاب متاسفانه خروجیش در حقیقت ترساندن از فناوری است و این گونه نباید باشد و باید ظاهرا تغییراتی در این اعمال بشه.
بله،
در خدمت شما.
خیلی متشکرم. امشب در برنامه چراغ درباره سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم.
میدونید سواد رسانه‌ای از چه مباحثی صحبت میکنه؟
نه.
دانشجو هستی؟
بله.
فکر میکنید این مبحث راجع به چی صحبت میکنه؟
نمیدونم والا، ما هم چیزی نشد.
چه رشته‌ای میخونی؟
مهندسی نفت.
دانشگاه هرگز راجع به این مباحث صحبت نکرده؟ اطلاعاتی در اختیار دانشجو قرار نداده؟
نه اصلا.
به نظرم سواد رسانه‌ای بیشتر در مورد همین که چجوری باید از اینترنت استفاده کنیم، شبکه‌های مجازی، از این رو قبول میشه فکر کنم.
دانشگاه تا بال پیش اومده که در اختیار دانشجو چنین اطلاعاتی بگذاره؟
نه متاسفانه در مورد سواد رسانه‌ای اصلا صحبت نمیشه، بیشتر خودمون دنبالشیم.
فکر میکنین چقدر لازمه روش صحبت بشه، اطلاع رسانی بشه، برای مردم شکافته بشه و خصوصا برای جوونا؟
به نظرم باید همینطور تلویزیون یا هم دانشگاه، پایگاه فرهنگی اینا همه بیان این کلاسایی بزنن برای سواد رسانی که چجور طرز استفاده از اونا رو یاد بگیریم و اصلا چه چیزایی داره، مزایاش چیه، مزاراتش چیه، بکنم اینا بهتر بشه.
دانشجو هست؟
من طلبم.
طلبه هسته. اصلا فکر می‌کنی جایی توی شما داریم که این مباحث در اختیار جوونا قرار بده؟
بله، مثلا الان اتفاقا توی حوزه‌های علمیه یا مثلا همین دانشگاه‌ها میتونن اتفاقا دارن ارائه میدن. یه نقد فیلم گذاشتن برای دانشجو یا طلبه، خیلی مهمه. همین بچه‌های خودمون مثلا میرن توی اینترنت نگاه میکنن، این نقدا رو میخونن، یه چیزایی بهشون الهام میشه، مثلا توی فیلم‌های دیگه هم همون رو تعمیم میدن. بعد مثلا ما بتونیم این کارگاه‌های آموزشی برای نقد فیلم می‌ذارن، اگه بتونن گسترش بدن. توی تلویزیون من دیدم که مثلا اینا رو آموزش میدن، خیلی خوبه.
کارشناسان ارتباطات معتقدن که سواد رسانه یعنی که من نوعی منفعل نباشم در برابر اون چه که رسانه داره به من میگه. حالا میخواد رسانه داخلی باشه، خارجی باشه، شبکه‌های اجتماعی باشه، فکر کنم هوشمند باشم. فکر میکنید روش به اندازه کافی کار شده؟
مطمئنا چیزی که من الان میگم نه، اینجوری نیستش، ولی خب یه کارایی هم میکنن. ولی اینکه مثلا بتونن قشن تبلیغ بکنن که مثلا این کار مفیده، به نظرم خیلی اون آموزش صورت نمیگیره. الان هم که اینترنت دست همه هست، توی شهرستان و روستاهایی که مثلا آب نیست ولی اینترنت هست، خب اینا خودش مشکل سازه دیگه. چون اول از همه قبل از اینکه اینترنت بره بعد اون روش استفاده رو میرفته، ولی خب همینطوری تعمیم پیدا کرده و گسترش پیدا کرده.
تو مدرسه صحبتی راجع به سواد رسانه‌ای با شماها شده؟ میدونید چیه؟
نه خیر، تا حالا به ما چی نگفته مدرسه، آموزشی نداره.
خودتون فکر میکنی راجع به چی صحبت میکنه؟
راجع به آموزشی که تو فضای مجازی میدن فکر میکنم.
شما چی فکر میکنی؟
من اطلاع خاصی به این فضا ندارم اصلا چیزی در برش هم نشیدم تا حالا، الان اولین بار شنیدم. من تو فضای مجازی یا کتاب و چیزایی که خونده بودم اولین بار اسمش شنیدم. تو مدرسه که والا بحث خاصی دربارش نکردم، فقط معلم ها میگن گوشی رو بذارید کنار درس بخونید و این چیزاست دیگه. چیز خاصی دربارش من نشیدم. حالا
گوشی رو تو مدرسه کنار بذارید یا
کلا؟ نه کلا بذارید کنار که مثلا درس بخونید دیگه، اونم فقط برای یه سال.
نحوه برخورد با رسانه ها به شما آموزش داده نمیشه؟
نه 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 به هیچ عنوان.
یک و پنجاه دقیقه است درباره سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم. جناب آقای احمد کارخانه، کارشناس سواد رسانه‌ای در حوزه آموزش همراه ما هستند. آقای کارخانه سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب اسلام زاده، عوامل تهیه کننده برنامه چراغ و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای کارخانه. این بحث سواد رسانه‌ای این روزها خیلی باب شده، البته موضوعیه که اهل فن خیلی ساله باهاش درگیرن، چندین دهه است، ولی خب برای آگاه سازی مردم از تنوع شبکه‌ها و تنوع اطلاعاتی که از طرف تمام رسانه‌ها، سینما، کتاب‌ها، رادیو، تلویزیون‌ها، شبکه‌های مجازی در فضای سایبر و و و همه اینها، خانواده ها خیلی سخت شاید بتونن انتخاب بکنن. شما در این حوزه تجربه دارید و کار کردید، چه اتفاقی باید بیفته تا یک خانواده ای که دو سه فرزند داره و اینها 14 15 ساله هستن، 20 ساله هستن، بتونن تشخیص بدن، خود خانواده تشخیص بده، پدر و مادر تشخیص بده؟ قطعا همه خب اهل دانش رسانه‌ای نیستند که بتونن این تشخیص رو داشته باشن. شما و دوستانتون باید این راهنمایی رو بکنید و مردم رو بشناسونید بهشون که کدام یکی از این رسانه‌ها، هر کدومشون چه اتفاقی درشون میفته، چه محتوایی رو تولید میکنن و در اختیارشون میگذارن.
همونجور که شما توضیحات مفصلی دادی، تعیین خود رژیم مصرف رسانه‌ای در حقیقت ارتقای مهارت‌های تحلیل موضوع، چون ما چیزی که در ایران اتفاق افتاده، خب به تازگی ما این موضوع رو در کتاب‌های درسی گنجوندیم و یه مقداری سطحی‌تر به موضوع نگاه می‌کنیم. صرفاً مثلا شناخت فقط سطحی اون رسانه یا اینکه وابستگیش رو کل سواد رسانه‌ای تلقی می‌کنیم، در حالی که ارتقای مهارت‌های تحلیل موضوع، شگرد‌های رسانه‌ای، این امکان رو فراهم میکنه برای خانواده ها، مخاطبون، که بدونن این کدوم منبع هست، چه میزان و چگونه نیازهای رسانه خیش رو میتونن اونجا در حقیقت برطرف کنن. نکته خیلی مهمتر که تو این موضوع هست، غلبه ناخودآگاه رسانه بر فکر و ذهن هستش، که در حقیقت این موضوع اتفاق نمیفته جز با این آموزش های عمومی که افرادی که در حقیقت هر روز بیشتر از روزهای گذشته در معرض پیام‌ها و رسانه‌ها قرار دارند. در حقیقت سواد رسانه‌ای در کنار آموختن و حالا خوندن ظاهر پیام‌های رسانه‌ای می‌کوشه که بتونه اون سطرهای نانوشته رسانه‌ها، در حقیقت طرح‌هایی که به نمایش در نیومده تو رسانه‌ها یا شنیدن صداهایی که پخش نشده رو به مخاطب بیاموزه. در حقیقت هم با سواد رسانه‌ای هست که میتوان به تأثیرات مثبت و منفی هر رسانه پی برد.
خب
در حقیقت آگاهانه مطرح کرد.
آقای کارخانه، خب هر دوره آموزشی یه سیلابس‌هایی داره و مواد درسی داره. وقتی که میگیم میخوایم سواد رسانه‌ای آموزش بدیم، این سیلابس‌ها شامل چه مباحثیه؟
ببینید اصول حالا سواد رسانه‌ای در گروه‌های مختلف شناختی، اخلاقی، زیباشناختی، حتی احساسی دسته‌بندی میشه. ما مثلا عنوانی رو برای درس پای دهم آموزش، البته این گذاشتن پایه این درس رو باید به سال نیک بگیریم، چون سال 95 گذاشتن قبل از اون اصلا نبوده.
درسته.
خب اینو ما از آموزش پرورش تشکر میکنیم که چنین کاری کردن، ولیکن باید از ویرایش‌های بعدی موضوعات اساسی‌تر مد نظر قرار بگیره. وقتی ما می‌گیم تفکر و سواد رسانه‌ای، اصلا موضوع سواد رسانه‌ای با تفکر، به خصوص تفکر انتقادی، آمیخته است. در حقیقت اون نکته‌ای که ما نگران اون هستیم توی آموزش‌هایی که الان اتفاق می‌افته، بحث عوام‌زدگی سواد رسانه‌ایه. چجور دچار عوام‌زدگی بشه؟ شاید قسمی از مقوله‌های ارتباطی که الان داره روش بحث میشه توسط حالا نهادهای دولتی حتی خصوصی میپردازن به سمت رسانه شناسی هست. حتی بعضی جا رسانه حراسی رو مد نظر قرار میدن به جای رسانه شناسی. در حقیقت به جای اینکه رسانه شناسی رو آموزش بدن، دنبال رسانه حراسی هستش. خب اصولا سواد رسانه‌ای باید،
خب این رسانه حراسی که نقض غرضه. خب ما خودمون هم صاحب رسانه هستیم.
بله، اصلا یه نکته مهمتری که اتفاق میفته، بعضی از این دورهایی که برگزار میشه صرفا بردن سمت رسانه های خارجی ویژگی های اونها و هیچ نقدی به رسانه های داخلی تو اونها وجود نداره.
درسته. خب آقای کارخانه، ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید که برایند شما از این فضای رسانه‌ای که در روزگار ما هست، فارغ از این که اصلا بحث فیلترینگ رو اصلا بذاریم کنار، بگیم همه رسانه ها آزادن، همه میتونن از همه رسانه ها استفاده بکنند، خب ما هیچ محدودیت کنترلی روی بچه ها نداریم مگر اینکه حالا از ابزار خاصی بتونیم استفاده بکنیم. آن چیزی که اهمیت بیشتری قطعا پیدا میکنه برای ما خانواده ها، منی که فرزند دارم و همه شنوندگانمون، اینه که آگاهی بدیم. اگر بیام با ارعاب بگم که نه، نباید این کانال رو ببینی، نباید این فیلم رو ببینی، نباید این سایت رو ببینی، خب این قطعا یواشکی میره کار خودش رو میکنه بدون شک. من چون معلم بودم و با بچه ها سر و کار داشتم میدونم این ماجرا رو. ولی چجوری میتونیم آگاهی رو بدیم؟
دقیقا نکته‌ای که گفتید نکته مهمی هست. یکی از مشکلاتی که ما داریم در حقیقت یک روش منسوخ شده آموزش رسانه‌ای رو دنبال میکنیم که رویکرد حمایتگرا و پندگونه داره. یعنی در حقیقت میخواییم با نصیحت کارمون رو جلو ببریم. در حقیقت ما باید آگاه سازی مخاطب رو با روش‌های دیگه پیش ببریم. حالا جالبترش اینه که تو ایران اتفاق دیگه ای هم که افتاده، برخلاف کشورهایی که در سواد رسانه‌ای پیشگام بودن، بیشتر مخاطبای ما تو دورهای سواد رسانه‌ای بزرگسالا هستن. خب این سواد رسانه‌ای که خود به خود در افراد به وجود نمیاد.
بله.
یک سیستم آموزشی منسجم میخواد. در حقیقت بهترین زمان برای پایه‌گذاری این مهارت‌های فکری و خود آموزش سواد رسانه‌ای دوره دبستان هستش. زیرا که در حقیقت ذهن افراد کاملا بر اساس این قراردادهای اجتماعی بسته نشده و در حقیقت کودکان مخاطبان خاص رسانه‌ای هستند. یکی از شبکه‌های خارجی ضد ایران خب هم چندی پیش تو ماه اخیر یک بخش کودک باز کرده.
درسته.
قطعا این برنامه‌ریزی شده است. قطعا نسبت به تأثیرات
که اینجا مثلا رئیس شبکه کودک ما واکنش نشون داد به این ماجرا.
بله،
و در واقع هشدار داد که اونها دارن سرمایه گذاری میکنن، ما برای شبکه بله. کودکمون هیچ سرمایه ای نمیگذاریم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
دقیقا این نکته اینجا الان با این روند آموزش سواد رسانه‌ای این نگرانی جدی هستش.
درسته.
خب اونا میدونن چجوری برنامه‌ریزی کردن، مسئول ما هم خب همونجور که شما گفتید مطلع شدن. اون چیزی که الان وجود داره خب آموزش سراسری و منسجم ما نداریم. درصد بله. کمی از افراد جامعه آشنایی مختصری با سواد رسانه‌ای دارن. حالا به تازگی پایه دهم هم که 2 سال هستش شروع شده، جلو میریم انشالله که بتونیم با ویرایش‌های بعدی که انجام میدیم کمک کنیم. ولی در مجموع خلاصه این که سواد رسانه‌ای یک نوع آموزش رژیم مصرف رسانه‌ای است. ما باید در مصرف رسانه‌ایمون، همونجور که شما گفتید شبکه‌های زیادی ممکنه در دسترس باشه، اصلا فارغ از اینکه فیلترینگ باشه، همونجور که غذاهای زیادی در دسترس ما هست مصرف کنیم. طبیعتاً اگر ما نوع مصرفمون صحیح نباشه، منظم و دقیق نباشه، میتونه عوارض حتی جبران ناپذیری روی جسم ما داشته باشه. خب این سواد رسانه‌ای و موضوعی از این دست یک نوع غذای روح هست و میتونه ما رو در حقیقت درگیر بکنه. بله. و وارد مباحثی بشیم که الان با عنوان جنگ شناختی مطرح هستش. بله. در حقیقت نگرش ها، رفتار و خیلی از کردار عامه مردم رو هدف قرار میده و به نظر میشه کسانی که الان اهمیت میدن به سواد رسانه‌ای به موضوع جنگ شناختی که در حقیقت مدیریت ادراکات افراد هست آشنایی ندارن.
بله.
و خیلی. یا خیلی دم دستی گرفتن. نمیدونم.
بله، خیلی ممنونم آقای کارخانه که در برنامه امشب همراه بودیم. ما پایان رسید برنامه‌مون و امیدوارم که این تلنگری باشه برای همه خانواده ها. ممنون از شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب چراغ رسیدیم. تا فردا شب و چراغ دیگر، بدرود. خدا نگهدار.